사랑의 때문에 추억이 모이게 시간의 때문에 하루세네 손 재미미리 수박하고
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
با سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، به ساعتی برای فرهنگ و اجتماع که پس از دو ساعت برنامه گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری و سیاسی روز که اردوان نیکنام گرداننده آن بود اکنون به آن رسیده ایم. در اینجا من نازی عظیم‌ها در ساعت سوم رادیو آزادی با شما هستم. و ما ببینیم امروز برای شما چه آوردیم. ساعت سوم را با برنامه پا به پای شعر از دیروز تا امروز آغاز میکنیم، برنامه‌ای که زنده یاد نادر نادرپور در گفتگو با ایرج گرگین به بررسی شعر نصرت رحمانی میپردازد. پس از آن با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس، در برنامه جوانان جامعه و آموزش از مسائل و زمینه‌های نظری و عملی در امور آموزش و جوانان در جامعه امروز ایران آگاه می‌شویم. از بازبینی در شیوه امتحان دادن و نمره گرفتن در مدارس و از طرح دانشگاه الکترونیکی سخن می‌گوییم. سپس به سراغ دکتر منصور مصلحی می رویم که امروز از جمله از سقط جنین ناخواسته و از سردرد با ما می گوید. سرانجام در پایان ساعت سوم رادیو آزادی آخرین خبرهای ایران و جهان را خواهیم شنید. برنامه امروز را با پا به پای شعر از دیروز تا امروز آغاز می‌کنیم، برنامه‌ای که گفتگوی زنده یاد نادر نادرپور است با ایرج گرگین درباره شعر معاصر ایران، برنامه‌ای که سالها پیش از رادیو امید در لس آنجلس پخش می‌شد. نادر نادرپور در بررسی تاریخی که در این برنامه از شعر معاصر ایران انجام داد به شاعرانی رسید که در دهه اول قرن معاصر خورشیدی به دنیا آمدند. او پس از بررسی شعر شاعرانی چون فریدون مشیری و سیاوش کسرایی، محمد زهری و احمد شاملو، سیمین بهبهانی و ه. الف سایه به بررسی شعر نصرت رحمانی رسید، شاعری که در سال 1306 در رشت به دنیا آمد. بخش اول این بررسی را هفته گذشته شنیدیم و در برنامه امروز بخش دوم آن را می شنویم.
پا به پای شعر از دیروز تا امروز. گفتگو با نادر نادرپور. با سلام به شما آقای نادرپور، در جلسه گذشته درباره برخی از ویژگی های شعر نصرت رحمانی صحبت کردید. رحمانی که گویا به سیاق برخی از شعرهای پایان قرن 19 و نیمه اول این قرن اروپا به خصوص فرانسه پروا نداشت، که از بدنامی خودش و آمیختگی و آلودگیش با افیون در شعرش سخن بگه، همطور که اشاره کردید حتی این ویژگیش مورد تقلید برخی از شاعران جوانتر هم قرار گرفت، گرچه شاید این تقلید نادرستی بود. بنابراین شاید بد نباشه به این نکته خاص در شعر رحمانی اشاره کنید، به ویژه شعر معروفش سقاخانه.
با سلام بر شما آقای گرگین و بر شنوندگان رادیو. در این شعر او یکی از سقاخانه های قدیمی تهران رو که اون روزگار تعدادش در کوچه های قدیم تهران نسبتاً زیاد بود وصف کرده، و این شعر در زمان خودش بسیار شهرت پیدا کرد و در زمانهای بعدی چنان که گفتم زیب صفحات جنگ ها یا کتاب های منتخب شعر امروز شد و هنوز هم بسیاری از کسان اون رو به یاد دارند. که شعر گمان میکنم اینطور شروع بشه: آخرین عابر این کوچه منم، سایم له شده زیر پایم. چون که ملاحظه میکنید تعبیراتی از قبیل له شدن سایه در زیر پا و خیلی تعبیرات حسی دیگه که ضمناً از زبان معمول مردم گرفته شده بود به شعر رحمانی رنگ و ویژگی میبخشید. اما نکته دیگری رو هم باید در شعر رحمانی گفت. گاهی اوقات همین شعر خودجوش و خودرو ناگهان دست میافت به سطحی از زبان که اعجاب انگیز میشد. البته این بیشتر مربوط به دورانی است که رحمانی وقتی وارد میدان شاعری شد به خواندن و مطالعه ادب قدیم فارسی رغبت فراوان نشون داد، و عجیب این بود که با وجود که دوران شکلگیری ذهنی او گذشته بود ولی این مطالعات در او مؤثر افتاد و چنان که گفتم گاهی شعرهایی به وجود آورد که از جهت فصاحت بسیار استوار و زیبا بود. از جمله این شعر به نام فرار ابر. می بافت دست سنگ گیسوی رود را، می ریخت آفتاب پولک به روی دامن چیندار آب مست، یک تکه ابر خورد از ابرهای تیره جدایی گرفت و رفت. می بافت دست سنگ گیسوی رود را، می ریخت آفتاب پولک به روی دامن چیندار آب مست، یک تکه ابر خورد از ابرهای تیره جدایی گرفت و رفت. تنها نهاد سایه ابر کبود را، کوتاه کرد قصه گفت و شنود را، بود و نبود را. چنان که ملاحظه می‌کنید با تکرار دقیق پاره اول شعر در قسمت دوم و افزودن یکی دو مصرع در آخر به کلی شعر تغییر معنی میده و از یک وصف ظاهری که فقط آفتاب بر روی رودی رو توصیف کرده بود ناگهان به عمق و معنای دیگری دست پیدا میکنه. باید بگم که شعر رحمانی از آن زمان افت پیدا کرد که تحت تلقین بعضی از کسان که اون روزگار نفوذ در مطبوعات و محافل فرهنگی داشتند خودش رو دچار نوعی تعهد کرد. اصولا طبع وحشی رحمانی و اون چیزی که با خودش به ساحت شعر آورده بود با اون نوع تعهد، اون هم تعهدی که به زور کسی به خودش یا به دیگری تحمیل کنه، نمیخوند. در نتیجه به گمان من شعر رحمانی از یک تاریخ که کوشیده بیشتر به مسائلی بپردازه که این مسائل در اون روزگار گفته میشد مسائل اجتماعی و گاهی سیاسی، افت عجیبی پیدا کرد. معهازا گاه گاه وقتی که میتوانست شانه های نیرومند شاعرانه خودش رو از زیر بار تحمیلی این تعهد در بیاره و همچنان صدای اصلی خودش رو بازیابه، شعرش ناگهان اوج میگرفت و نمونه هایی به وجود می آورد که به همون اندازه گذشته نیرومند و خوشاهنگ و مطبوع بود. برای اینکه یک نمونه جامع از شعر رحمانی رو عرضه بکنم، اجازه بدید که این شعر عصر پاییزش رو هم بخونم و یک نتیجه گیری کلی بکنم.
تمام.
و آفتاب خسته بیمار از غرب میوزید، پاییز بود، عصر جمعه پاییز. لهله زنان آتش زده آواره بادهار، یک تکه روزنامه چرب مچاله را در انتهای کوچه بنبست با خشم می جوید. تا دور دید من اندوه بار غبار یس در هم دویده بود. قلبم نمی تپید و باورم به تهنیت مرگ شعری سروده بود. من مرده بودم، رگهایم این تسمه های تیره پولادین بر گرد لاشم پیچیده بود. من مرده بودم، قلبم در پشت میله های زندان سینم از یاد رفته بود، اما هنوز خاطره‌ای در عمیق من فریاد می‌کشید. رویده بود در بی‌نهایت احساسم دهلیزی مفروک مه گرفته و خاموش، فریاد گام های زنی چون قطره های آب از دور 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 ذهن در گوش می چکید. لب تشنه می دویدم سوی تنین گام، اما تداوم فریاد گام ها از انتهای دیگر دهلیز در گوش می چکید. تک تک، چک چک، چه شیونی، چه تنینی. برگ چنار خشکی از شاخ دور شد، چرخید در فضا، در زیر پای خسته من له شد. آیا دست بریده مردی بود لبریز التماس؟ فریاد استخوانهایش برخاست، جرق آه، و آفتاب خسته بیمار از غرب میوزید، پاییز بود، عصر جمعه پاییز. این شعر تمام معایب و تمام محاسن شعر رحمانی رو داره. چنان که میبینید سکته های عمدی و غیر عمدی، کلماتی که در جای خودش ننشسته، عمیق به جای عمق و خیلی مسائل دیگری از این قبیل در این شعر دیده میشه. با این همه شعر در مجموع وحدتی داره و تشبیهاتی که به کار رفته تشبیهات خاص رحمانیه که طعم احساسی او رو کاملا نشون میده. تسمه های کشیده به جای رگها و خیلی تعبیرات دیگه، اون روزنامه چرب مچاله و تمام اینها ذهنیت خاص رحمانی رو نشون میده. روی هم رفته بایستی گفت که رحمانی شاعری است موفق به این معنا که اون چرا که در ذهن داشته و اون چرا که زندگی کرده به رساترین شکل بیان کرده و به دیگران گفته. اما از جهت دیگه شاعری است نه اونطور که خود گفته بدنام، بلکه ناکام، زیرا که اون دوره احساسی و عواطفی که در اون دوره در شعر خودش بیان کرده دور شده، ضمن اینکه خود او هم از اون دوره دوری گرفته. بنابراین هم دوره ایست که کم کم رو به فراموشی میره و هم اون حالات و عواطف در خود شاعر رسوب کرده و از بین رفته. چرا؟ به دلیلی که شعر رحمانی بناچار شعر جوانی بوده و از اون دوران به بعد دیگه اون رنگ و قوت رو نمیتونه داشته باشه، به دلیل اینکه صرفاً و مطلقاً بر اساس غریزه و احساس است و نه هیچ گونه اندیشه و تأمل و تفکر. به این ترتیب رحمانی یکی از تأثیرگذارترین شاعران نسل ما بود و یکی از موفقترین، در این حال شاعری که گمان میکنم که متعلق به صفحات تاریخ ادبیات ما بشه.
پس از بررسی شعر نصرت رحمانی در برنامه پا به پای شعر از دیروز تا امروز، به سراغ امور ملموستر و مسائل جامعه ایران می رویم. جامعه‌ای که اکثریت جمعیت آن را جوانان تشکیل می دهند و آموزش آنان مهمترین تضمین برای سعادت فردای این جامعه است. در برنامه امروز جوانان، جامعه و آموزش، ضمن گفتاری که درباره لزوم اصلاحات در شیوه سنتی گرفتن امتحان و دادن نمره در نظام آموزشی ایران است، با سعید پیوندی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل آموزش و جوانان، درباره طرح دانشگاه الکترونیکی که در وزارت علوم در دست بررسی است گفتگو می‌کنیم.
جوانان، جامعه و آموزش.
یکی از طرح‌های اصلاحی مهم نظام آموزشی ایران در دو سه سال گذشته، تجدید نظر در چگونگی ارزشیابی کار و فعالیت دانش آموزان در کلاس درس است. هدف اصلی طرح جدید، کاستن از اهمیت نمره و امتحان در فعالیت‌های آموزشی و میدان دادن به فعالیت‌های سازنده و خلاق است. به این منظور قرار است امتحانات مدارس به جای آنکه مانند گذشته در سه نوبت باشند، در دو نوبت برگزار شوند و ارزشیابی مداوم که بیشتر مجموعه کار دانش آموزان در تمام طول سال را مورد توجه قرار می دهد و همه چیز را در نمره امتحانات ثلثی خلاصه نمی کند، به تدریج اهمیت بیشتری در مدارس پیدا کند. اجرای واقعی این طرح‌ها در مدارس و پذیرفته شدن آن در میان معلمان و دانش آموزان و خانواده‌ها می‌تواند در میان مدت یکی از اساسی ترین ارکان روش‌های آموزشی و تربیتی سنتی در ایران را متحول کند. واقعیت آن است که نظام آموزشی جدید ایران از حدود یک قرن پیش به این سو کمتر فرصت داشته است تا روش‌های سنتی جا افتاده خود را نقد کند و در صورت لزوم آنها را کنار بگذارد. چگونگی ارزشیابی میزان یادگیری دانش آموزان از جمله این روش هاست که جای بسیار مهمی را در مدرسه به خود اختصاص می‌دهد. در این روش امتحانات ثلثی و آخر سال ابزار اصلی ارزشیابی هستند و دانش آموز خوب از دیدگاه نظام آموزشی، معلم و خانواده کسی است که بتواند نمره خوبی در این امتحانات به دست آورد. همه ما شاهد این پدیده بوده و هستیم که روزنامه‌های ایران در طول سال تحصیلی و به ویژه پس از امتحانات آخر سال پر از عکس‌های دانش آموزانی می‌شوند که موفق شدند با معدل 20 از عهده امتحانات برآیند و به قول بسیاری از دست‌اندرکاران 20 محوری واقعیت اصلی فعالیت‌های آموزشی آنان را تشکیل می‌دهد. به طوری که برای بسیاری از بچه‌ها در ایران هدف از مدرسه رفتن پیش از هر چیز نمره آوردن است و بسیاری از خانواده‌ها بچه‌های خود را برای کسب نمره‌های خوب و به ویژه نمره 20 تحت فشار روحی و عملی دائم قرار می‌دهند و شبح این فرهنگ بر فعالیت‌های آموزشی ایران سایه افکنده است. تجربه دانش آموزان از همان ابتدا با ترس و بیم از نمره و مجازات و تنش روانی ناشی از رقابت آغاز می شود و هیولای امتحان و رقابت در سراسر دوران زندگی تحصیلی حضوری دائمی و فعال دارد. برای بسیاری از معلمان در ایران امتحان یعنی به تله انداختن دانش آموز تا تنها به اصطلاح باهوشترین و زرنگترین ها بتوانند موفق به پشت سر گذاشتن این آزمون شوند. اکثر نظام های آموزشی دنیا با چنین فرهنگی سر و کار داشته و یا هنوز هم دارند. اما پژوهش‌های تربیتی و روانشناسانه پرشمار در دهه‌های اخیر نشان دادند که وجود نقش محوری نمره و امتحان در کلاس پیامدهای منفی بسیاری بر فعالیت‌های آموزشی و یادگیری و رابطه بچه‌ها با دانستنی‌ها بر جا می‌گذارد. در برخی دیگر از تحقیقات تربیتی، حتی علمی بودن نمره دادن و سنجش دقیق یادگیری دانش آموزان از طریق امتحان مورد پرسش قرار گرفته است. از سوی دیگر، با تکیه بر همین پژوهش‌ها، میتوان با اطمینان گفت که نمره امتحان به ویژه در شکل‌های سنتی آن همواره میزان توانایی واقعی دانش آموزان را منعکس نمی‌کند. ولی به دلیل تأثیری که بر وضعیت دانش آموز در مدرسه بر جا می‌گذارد تا حدود زیادی آینده آنان را تغییر می‌دهد. به همین خاطر است که در نیم قرن گذشته شاهد تغییرات زیادی در روش‌های آموزشی و چگونگی ارزشیابی و جایگاه آن در مدارس کشورهای پیشرفته هستیم. روش‌های ارزشیابی بسیار متنوع شدند و در سطوح پایین تحصیلی از جمله در دوره ابتدایی امتحان به شیوه سنتی به کلی منسوخ شده است. حتی در بسیاری از دانشگاه‌های این کشورها شاخه خاصی از علوم آموزشی و تربیتی به مسئله ارزشیابی یادگیری‌های دانش آموزان می‌پردازد. اولین تغییر مهم فرهنگی در این عرصه استفاده از اصطلاح‌های ارزشیابی و ارزیابی به جای کلمات امتحان یا آزمون است. چرا که کلمه امتحان یا آزمون بیشتر عملی را به ذهن می‌آورد که یک باره با هدف تعیین نمره و امتیاز افراد صورت می‌گیرد. از سوی دیگر امتحان وسیله‌ای جهت صدور مدرک یا مجوز است برای ارتقا یا ورود به کلاس یا سطح بالاتر. در حالی که ارزشیابی و سنجش دانستنی‌های دانش آموزان هدف‌های آموزشی و تربیتی مهمی دارد که فقط در نمره و نتیجه کمی و ارتقاء به کلاس بالاتر یا رقابت میان دانش آموزان خلاصه نمی‌شود، یکی از هدف‌های اصلی ارزشیابی در مدرسه مشاهده کارایی روش‌های آموزشی است. به عبارت دیگر، نتیجه ارزشیابی فقط میزان یادگیری و دانستنی‌های دانش آموز را منعکس نمی‌کند، بلکه در این حال نشان می‌دهد که معلم و مدرسه در امر آموزش دانش آموز موفق بوده‌اند یا خیر. هدف آموزشی ارزشیابی در کلاس پی بردن به مسائل و مشکلاتی است که بر سر راه یادگیری مؤثر دانش آموزان قرار دارد. از این دیدگاه باید گفت که بعد کیفی ارزشیابی با بهبود روش‌ها و شرایط آموزشی و تربیتی سر و کار دارد و از طریق نمره در پی مجازات دانش آموز نیست. به این ترتیب اشتباهات دانش آموزان در پاسخ دادن به سوالات و مشکلات آنان در حل مسائل پیش از آن که وسیله‌ای برای مجازات از طریق نمره باشد، بهترین منبع برای ارزیابی میزان فهم دانش آموزان و دشواری‌های آنان در یادگیری به شمار می‌روند. روش‌های تربیتی و آموزشی با تکیه بر این داده‌ها می‌توانند خود را با شرایط خاص هر کلاس سازگار کنند و راه حل‌های مناسب برای حل دشواری‌های دانش آموزان بیابند و به طور واقعی در خدمت پیشرفت آنان در امر یادگیری درآیند. در ایران سالهای پیش از 1357 برای نخستین بار این بحث‌ها آغاز شده بود و می‌خواست به تدریج در نظام آموزشی گوش شنوایی پیدا کند. دو دهه گذشته نظام آموزشی ایران را باید دوران تقویت فرهنگ سنتی و نخبه‌گرای آموزشی نام داد. نقد این گذشته و تلاش برای ایجاد برخی تغییرات در زمینه ارزشیابی گامی مثبت در جهت شکل دادن به فرهنگ جدیدی در آموزش ایران است. هفته آینده نیز به این بحث ادامه خواهیم داد. پس از این گفتار که بر اساس متن نوشته سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس در پاریس تهیه و تنظیم شده است و بیشتر به مسائل بنیادی و نظری در زمینه آموزش توجه دارد، با او درباره مسائل و جنبه‌های روز آموزش و جوانان نیز گفتگو می‌کنم. آقای پیوندی، وزارت علوم طرحی برای تأسیس دانشگاه الکترونیکی در دست داره. اصولا منظور از دانشگاه الکترونیکی چیست و امروزه با پیشرفت تکنولوژی جدید ارتباطات و اطلاعات دانشگاه الکترونیکی چه نقشی در آموزش عالی میتونه داشته باشه؟
دانشگاه الکترونیکی با مفهومی که امروز به کار میره، دانشگاهی که دارای استاد و کلاس و مکان خاصی نیست و بیشتر به صورت یک سایت اینترنتی عمل میکنه، یعنی دانشجوها از طریق کامپیوتر میتونن با این دانشگاه مرتبط بشن و درسشون رو دنبال بکنن. این درس ها قبلا ضبط شدن در این سایت اینترنتی و به خاطر همین هم به اون دانشگاه مجازی هم گفته میشه. در این سایت کلاس درس استادا، جزوات و کتب درسی و یا مسائل و تمرینات و حتی امتحانات در اختیار دانشجوها قرار میگیره و اونا به این ترتیب میتونن بدون اینکه به محل دانشگاه برن دروس دانشگاهی را دنبال بکنن. این تجربه با اینکه در کشور پیشرفته چند وقتیه که شروع شده، ولی میشه گفتش که هنوز به طور واقعی در مرحله آزمایشیه، یعنی خیلی از دانشگاه‌ها این تجربه رو پیاده کردن و چند دانشگاه هم در دنیا به همین صورت فعالیت میکنن، اما همونجور که گفتم با توجه به عمر خیلی کم این تجربه ما هنوز در ابتدای راه هستیم، برای اینکه باید بهترین شیوه این رابطه را با دانشجو زمانی که نمیتونه با استاد به طور مستقیم ارتباط داشته باشه را پیدا کرد. تفاوت مهم دانشگاه الکترونیکی با آموزش از راه دورم اینه که در حقیقت هم این خیلی زنده تر و متنوعتر و غنیتره و هم این که دانشجو امکان داره که خیلی سریعتر با استاد تماس بگیره و این تماس هم به طور دائمی برقرار باشه. الان در بخشی از تجربه هایی که دانشگاه الکترونیکی دارن و این تجربه مقدار جدیدتر هست، در حقیقت میشه گفتش که کلاس درس استاد میتونه بر روی شبکه کامپیوتری قرار بگیره به طور زنده و دانشجو در شهرهای مختلف یا حتی در کشورهای مختلف این کلاس را همزمان دنبال بکنن و همزمان بتونن هم با استاد و هم با دانشجویان دیگری که دارن این کلاس را دنبال میکنن وارد بحث و گفتگو بشن و یا سوالاتشون رو مطرح بکنن و یا تذکراتشون رو اونجا بیان بکنن. به این ترتیب میشه گفتش که این تجربه در حال گسترشی که داره اهمیت زیادی برای آینده آموزش عالی.
آقای پیوندی، در مورد خاص ایران دانشگاه الکترونیکی چه کمکی میتونه به توسعه و بهبود وضعیت آموزش عالی بکنه و آیا اصولا این دانشگاه با وجود ممنوعیت ها و محدودیت های اینترنتی مثل مورد ایران میتونه کارایی داشته باشه؟
در مورد بخش اول سوالتون باید بگم که به هر حال ما باید این تجربه رو در ایران شروع بکنیم برای اینکه آینده آموزش عالی و حتی